در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه دوستان خوب برنامه سمت خدا، به همه خانم ها و آقایان که الان بیننده برنامه خودشون برنامه سمت خدا هستند. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که در این ایام ماه شعبان المعظم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم و آرزوی قلبی من و همه همکارانم اینه که بهترین بهره ها رو از باقی مانده ماه شعبان همتون و همه ما ان شاء الله ببریم. حاج آقای علی عزیز در استودیو حضور دارن. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که دوباره این فرصت دست داد تا خدمتتون باشیم. ما در سیر بحث یاد مرگ که موضوع کلی ما در روزهای یک شنبه هست، به بحث شهود و شاهدان روز قیامت رسیدیم و به چند مورد حاج آقای علی در جلسه قبل تر اشاره کردن. در جلسه گذشته یک وقفه افتاد در سیر بحث ما. حضرت حاج آقای علی به دلایل قربت امام زمان پرداختن که به مناسبت نیمه شعبان ما اون بحث رو تقدیم حضورتون کردیم. اون هم خیلی مباحث خوبی شد و خیلی هم استقبال شد الحمدلله، که من فکر میکنم دوستانی که میخوان پیگیر باشن و مجدداً به اون مطالب دسترسی داشته باشن میتونن به سایتمون مراجعه بکنن، samtkhoda3.ir. انشالله فایل های صوتی و مکتوبش اونجا هست و موجوده. نکته‌ای که حائز اهمیته و جا داره بهش خیلی توجه بکنیم در بحث شهود که من خاطرم هست شما اشاره کردید، تعدد شاهدان رو شما یکی از مظاهر رحمت و لطف خداوند متعال دونستید که خداوند متعال نگران ماست و من فکر میکنم این خودش نکته خیلی قابل توجهیه. با توجه وقفه‌ای هم که افتاده بود من خواهش میکنم یک بار اگر صلاح میدونید چکیده ای از بحث جلسه قبل رو بفرمایید و بعد انشالله وارد بحث امروز بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعت، همجور که فرمودید شهود و گواهان قیامت متعدد هستن که ما مجموعاً 10 شاهد رو و 10 دسته از شاهدان و گواهان رو به هر حال گفتیم که از قرآن و روایات برمیاد، که حالا به مرور بعضیش رو اسم بردیم و بعضیش رو اسم خواهیم برد. و همونجور که فرمودید تعدد این شهود و گواهان که اینجا ناظر بر ما هستند و در قیامت شهادت میدن یه جهت تربیتی داره. این جهت تربیتیش اینه که بیشتر مراقب باشیم. وقتی ببینیم چشم‌های بیشتری و چشم‌های متعددی ما رو داره نگاه میکنه و مراقب ما هست، طبیعتاً دقتمون تو اعمال بیشتره. به علاوه که وقتی این حس رو بکنیم که اون چشم‌های نگران چشم‌های مهربانی هم هستن که نگاهشون نگاه رحمت و لطف هست، از این جهت یه احساس امنیت و امیدی هم آدم میکنه که جلوی این چشمان هست که داره اعمال زندگی خودش رو انجام میده و پیش میبره. اولین و اصلی ترین شاهد خود وجود مقدس خداوند متعال بود که از به هر حال وراء تمام شهود و گواهان اون ناظر بر ما هست و حتی چیزهایی که بر دیگران مخفیه، بر همه شهود مخفیه، او بر زوایای ظاهر و باطن زندگی ما خبر داره و مراقبه. یه فرازی هست آیه شریعتی تو دعای کمیل خیلی زیباست، هست. امیر علیه السلام تو دعای کمیل در یه جمله اینجوری به خداوند متعال عرض میکنه که با کل سیئت امرت به اثبات هل کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی. خدای همه گناهانی رو که من انجام دادم و کرام الکاتبین همون نویسندگان گرامی از ملائکه اونها رو ثبت و ضبط کردن ببخش. اون کرام الکاتبینی که اونها رو شهود بر من قرار دادی، شاهد من هستن، و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی، علاوه بر اعضا و جوارح هم که ان شاء الله حالا تو بحث امروز خواهیم گفت. منتها و کنت انتر رقیب علی من ورائهم، خودتو خدایا بالا سر همه این گواهان و شهود خودتو شاهد و مراقب من هستی. و کنت انتر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، و تو شاهدی بر یک چیزهایی که بر اونها مخفیه، یعنی حتی اون ملائکه‌ای که باید اعمال ما رو بدونن، حتی باید نیت‌های ما رو بدونن و ثبت بکنن، یک زوایا و اسراری در درون ما هست که بر اونها هم پنهانه و خداوند متعال به ستاریتش به اونها هم نشون نداده و خودش میدونه و بس.
یک مراقبت دلسوزانه تر در
ما. واقعا عجیبه که اون وقت اینجاست که آدم باید بگه پرده ای ستار از ما برمگیر، باش اندر امتحان ما مجیر، تو که ستاریتت اینجوریه خدای تو آخرت هم همین شکلی باشه. در یه روایتی مرحوم نراقی پدر محمد مهدی نراقی که آفرین نمولا احمد نراقی، ایشون در جامع السعادات یه روایتی نقل کرده خیلی زیباست که رسول گرامی اسلام به اون مهربانی و رأفت خودش از خداوند متعال درخواستی کرد که خدای حساب امت من، حساب مؤمنین رو روز قیامت جوری برست که هیچ کسی نبینه، رسوا و خجالت زده نشن، فقط من ببینم و تو. خداوند متعال بفرماید که حبیب ما، اگر تو مهربان هستی، من خالق مهربانی هستم، انا ارعف به عبادی منک، من از تو مهربان ترم، فاحاسبهم وحدی، به تو هم نشون نمیدم، فقط خودم هستم که اونها رو محاسبه میکنم، حتی به تو هم چیزهایی رو نشان نمیدم، فاحاسبهم وحدی. به هر حال در رأس همه شهود و بالاترین شاهد خود خداوند متعال. دومین شاهد انبیا بودن که در رأسشون وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام بود. سومین دسته شهود ائمه و امامان معصوم ما بودن که اونها هم تو این دنیا اشراف دارن بر ما، حاضر و ناظر بر ما هستن و در عالم آخرت گواهی میدن. چهارمین شاهدی که ذکر شد ملائکه بودن که گفتیم همین ملائکه که کرام الکاتبینن که اعمال رقیب عتید بکنن، رقیب عتید هستن، خب اونجا شهادت میدن. این ملائکه‌ای که دائم ملازم و همراه ما هستن در روز و شب، علاوه بر این که ثبت و ضبط میکنن اعمال ما رو، علاوه بر این که شاهدن اینجا و اونجا شهادت میدن، امداد و دعا هم دارن برای ما ها. یعنی این ملازم بودنشون همش لطفه، کمک دارن، دعا دارن، زمین نمیزنن کسی رو، شب و روز همراه ما هستن. مرحوم ملکی تبریزی هم تو کتاب اسرار و صلاتشون که من خیلی توصیه میکنم دوستان بزرگوار این کتاب رو،
سنگین نیست جو،
کتاب فارسی و روانی هم هست، نه انصافا کتاب سنگینی نیست و خیلی نکاتی غیر از بحث نماز، حالا اسمش اسرار و صلاته ولی خیلی چیزای دیگری که به درد مسائل تربیتی و اخلاقی بخوره لابلای کتابش هست، هم تو این کتاب هم تو المراقباتشون.
بله اونم خیلی روانه
که اونم بسیار کتاب ارزشمندی است. مراقبت هایی که یک سالک باید تو طول سال داشته باشه نسبت به مناسبت ها و ایام. حالا ایشون تو این دو کتاب یه نکته قشنگی داره که این ملائکه ای که شب و روز با ما هستن، همین کرام الکاتبین که ملازم ما هستن، سحرا که میشه مؤمن رو برای نماز شب بیدار میکنن. چندین بار اگر مؤمن خستگی اظهار میکنه و بلند نمیشه، چندین بار صداش میکنن، اگر بلند شد نورانیت و صفا میدن، اگر نه کسل میشن، متأثر میشن که چرا این مؤمن این سعادت از دستش رفته. بعد مرحوم ملک تبریزی اونجا داره که بعضی بودن که صدای این ملائکه که وقتی صداشون میزدن با لفظ آقا بلند شد، صدا رو میشنیدن که من یقین دارم خودشون هستن. یعنی ایشون اونجا رد گم کرده، نگفته خودم میشنوم،
هستن کسانی،
منتها گفته هستن کسانی که وقتی ملائکه اینجوری صداشون میزنه با لفظ آقا میشنون. بعدشون فرمونده که اگر بلند شدید به فرض هم ندیدید اونها رو، شما هم یه سلامی بکنید و ازشون تشکر کنید که بیدارتون کردن. و بعد یه دعایی رو اونجا ذکر کرده که این دعا وارد شده برای سلام و تحیت و تشکر از ملائکه‌ای که اینجوری همراهی و اینجوری با ما کمک و امداد میدن. واقعا یه مراوده اینها داشتن با ملائکه و خب ما میبینیم تو دعاهای ما تو روایات ما میخوان ما همین مراوده رو به دست بیاریم، آنچنان بشیم که به قول حافظ دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. آدم یه جوری بشه که وقتی پاش لغزید همین ملائکه اولین کسانی باشن که دعا کنن خدای حفظش کن، خدای بلندش کن. در هر حال یه همچین کسانی دور و بر ما هستن. پنجمین شاهدی که ما در جلسه قبضه کردیم زمین بود، مکانهایی که درش حالا یا اعمال خیری انجام دادیم، عبادتی انجام دادیم، یا خدای نکرده کسی دچار معصیتی شده، زمین ثبت میکنه و شعور داره. و اون وقت یک روزی یوم ازن تو حدس و اخبارها، اون روز خبرهای خودش رو که در دل خودش نگه داشته اون خبرها رو میده به ان ربک او حالها، چون خدا بهش اینجوری دستور داد. ما تو مستحبات ورود به مسجد الحرام، کسانی که مشرف شدن مکه میدونن که این هست که اگر ازدحام جمعیت خیلی نباشه که باعث اذیت بشه، مستحبه که آدم نزدیک بشه حجر الاسود رو ببوسه و یا استلام بکنه با دست بماله به او، یا اگر ازدحام جمعیت هست از دوری اشاره کنه. در روایت هستش که این یه نوع تجدید بیعتی است با خداوند متعال در بندگی، و حجر الاسود روز قیامت این سنگ شهادت میده. این روایت زیبایی هستش، بله. از پیغمبر اکرم هست که فرمود استلم و رکت، رکن رو که همون حجر الاسوده اونو استلام کنید، دست و صورتتون رو بهش بکشید بمالید. فانه یمین الله فی خلقه، این به منزله دست خداست تو زمین، به این منزله هست، یه نماده
که بیعت بکنید،
بله. یصافه و بها خلقه، که مصافحه میکنه و دست میده و بیعت میکنه با مخلوقات، با انسان ها. مصافحت العبد عبد دخیل، مثل دست دادن با عبد یا با کسی که پناه برده به خدا، پناهنده شده به خدا. و یشهد لمن استلمهو، و شهادت میده روز قیامت به اون کسی که استلام کرده، شهادت میده بالموافات که خدایا این اظهار بندگی کرد، این اومد اینجا تجدید بیعت کرد. به هر حال مکانها شاهد هستن و روز قیامت هم شهادت
میده. اون حکایتی هم که گفتی جاهای مختلف،
بله بله، که گفته شده نماز رو متعدد بخونید، بله. به خصوص نمازهای مستحبی رو. حتی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای قاضی به شاگردانش گفته بود اگه یه جا حال پیدا نمی‌کنید جاتون رو عوض بکنید، تو یه گوشه مسجدی جایی جاتون رو عوض بکنید. و یه چه بسا این تأثیر مکانها هستش، علاوه بر شاهد بودن تأثیر مکانها هستش که اینها هم تو عبادات ما هست.
خیلی خوب، این پنج قسم
اینا مواردی بود که گفتش.
بله بله بله. بجو حالا قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم و پنج دسته بعدی، بله. این شهادت این شاهدان علیه ماست یا اینکه نه؟
این شهودی که تا حالا ذکر کردیم هم میتونه علیه باشه هم میتونه به نفع و له باشه.
خب
بستگی داره که ما چه کردیم. اگر کار خوب انجام دادیم،
نه کار خوب انجام داده باشیم، نیاز به شهادت هست یا نیست؟
بله، خب اونجا گواهی میدن، خود این یه نوع لذتیه، خودش یه نوع لذتی است برای شخص مؤمن که اونجا بیان بکنن، با افتخار سرشو بگیره بالا،
پشتش هم گرم میشه.
بله، اونجا هم ریا و این حرفا هم نیست، از این جهت خودش یک لذتی است برای مؤمنین. کما اینکه از اون طرفم برای کسانی که تبهکار و گناهکار هستن خودش یه نوع خجالتی است. ببینید این تعدد شهود که اینجا گفتیم جنبه تربیتی داره، برای فردی که خدا نکرده دچار عذاب و گناه هستش، اونجا چون چشم‌های بیشتری بودن دیدنش و حس می‌کنه که جلو چقدر چشم‌ها گناه مرتکب شده، خودش خجالت و رسوایی داره.
زمینی که اصلا راه فرار و کتمان هم
اصلا نداره. بله. این پنج دسته بود که گفته شد. ششمین چیزی که جزء شاهدان قیامت از زمانه، علاوه بر زمین،
زمان،
این ظرف زمانی که دقایق، ساعتها، روزها، ماها و سالهایی که درش اعمالی داریم انجام میدیم، ما فکر میکنیم که اصلا چیزی نیست، نه، زمان هم یه چیزیست. این مناسبت های مختلف که
مثل نیمه شعبان مثلا،
تمام نیمه شعبان، شب جمعه، تمام مناسبت ها. حالا مناسبت ها، نمیخوام بگم مناسبت های مذهبی حتما، نه اصلا خود ایام روزها
مثلا امروز
بله هر روزی برای خودش یه شخصیت داره. من روایت متعدده در این زمینه که مرحوم علامه مجلسی در جلد 5 بهار آورده، من فقط یکیش رو عرض میکنم که یکی دو تا نکته‌ای ازش فهمیده میشه. امام صادق علیه السلام در روایت فرمود که ما من یومن یأتی علی ابن آدم الا قال ذلک الیوم، هیچ روزی برای انسان نمیگذره مگر اینکه اون روز یک خطابی داره، یک ندایی داره به انسان ها که یبن آدم انا یومون جدید، من یه روز نو هستم غیر از دیروز و غیر از فردا، خودم یه روزم برای خودم، انا یومون جدید و انا علیکه شهید، من شاهدم و انا علیکه شهید، ففعل بی خیرن و عمل فیه خیرن، از من استفاده کن و اعمال خیر تو من انجام بده. یه نصیحتی هم داره در واقع، این نداها رو ما نمیشنویم. و تو روایت هستش که و اذا جاء الليل قال مثل ذلك، شب هم که فرا میرسه او هم همین ندا رو داره
که من یک شب جدید هستم، یک شب جدید، شب هم نه فردا شب.
ببینید حتی زمین علاوه بر زمان، هم زمین هم زمان هر دو زنده و حی و شعور دارن و خطاب دارن، اینا مجازی و استعاره و کنایه نیست، اینا واقعیت هایی است. به قول مولوی مرده زین سویند و زان سو زنده اند، با چشم ما همه اینا مردن اصلا حالیشون نیست، مرده زین سویند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا وان طرف گوینده اند. اما اونجا میبینید که چقدر خوب میتونن تکلم بکنن، تکلمشون هم عرض کردیم هر چیزی تکلمش به و حرف زدنش به تناسب خودش، لازم نیست با لب و دهن و دندان و زبان باشه. از این روایت امام صادق علیه السلام یه نکته فهمیده میشه و اون این که هر روز که داریم میگیم نه 24 ساعت، روز یعنی همون 12 13 ساعت و هر شب برای خودش شخصیت و یک هویت جداگانه داره،
مستقل،
غیر از رو دیروز، غیر از فردا، غیر از شب قبل، غیر از شب بعد، هر روز و هر شب برای خودش یه هویت و شخصیت مستقل داره. مثل انسان‌ها که هر انسانی با انسان دیگه مشخصاتش فرق میکنه، نژادش، رنگش، قد و قوارش، اندازش، ملیتش، هر کدوم یه شخصیتی داره. شما اگر تو این روز عملی انجام دادی خوب یا بد، این مهر میشه دیگه، این روز دیگه درش بسته است تا قیامت که باز بشه، فردا یه روز دیگری است. این روز رو قدر بدون، وقتی رفت دیگه رفت با هر چیزی که توش انجام گرفته، اون موقعی باز میشه تو دادگاه قیامت که میخواد شهادت بده.
در واقع هر روز خودش یک پرونده مجزا.
اون وقت چیز عجیبی که از بعضی از روایات به دست میاد این هستش که نه فقط هر روز برای خودش یه شخصیت جدایی است و خودش یه شاهدی است، که اون وقت اگه حساب بکنیم مثلا یه کسی که 70 سال تو این دنیا بوده، 70 تا 365 روز یه چیزی حدود مثلا فرض کنید 25000 روز میشه و همین مقدارم شب، حدود 25000 شب، یعنی 50000 شاهد زمانی فقط داره. تو بعضی از روایات برمیاد که نه فقط روز و شب، ساعت‌ها هر کدوم یه شخصیت جدایی داره، هر کدوم از ساعت‌ها یه روایت از پیغمبره، یعنی هر روز 24 ساعت هست، شبانه روز هر ساعت برای خودش یه پرونده جدایی است که بسته میشه میره و یه شخصیتی است که خودش شهادت میده، که اون وقت چیز عجیبی میشه تعداد شهود. این فقط شاهدان زمانی هست، این ششمین دسته از شهود که زمان،
پس زمان و مکان،
بله بله.
خب
هفتمین چیزی که جزء شاهدان قیامته، اعضا و جوارح ماست، چشم ما، زبان ما، گوش ما، دست ما، پای ما، هر کدوم از اینها شاهدن و شهادت میدن روز قیامت که چه کردی. من تقاضا میکنم چون آیات متعددی در قرآن در این زمینه است، من فقط یک آیهش رو میخونم که در سوره یاسین آیه 65 خداوند متعال بفرماید که الیوم، امروز که قیامت باشه، نخت ما علا افواههم، بر دهانهاشون مهر میزنیم. حالا عرض میکنم یعنی چی و برای چه کسانی هست. بر دهانشون مهر میزنیم و تکلمونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسمون، اما دست و پاهاشون شروع میکنن حرف زدن، دست و پاهاشون شروع میکنن شهادت دادن که چه کردیم. این آیه طبق بعضی از روایاتی که حالا عرض خواهم کرد مربوط به کفار و اهل عذاب، مشرکین، دشمنان خدا هستش، که تو دنیا آدمای دروغگویی بودن و این دروغ براشون شده نهادینه، ملکه شده تو باطنشون. و روز قیامت که ملکات بروز پیدا میکنه، اینا اگه بخوان حرف بزنن با این زبان دروغ میگن. یعنی حتی نامه عملشون رو که بهشون نشون میدن که بابا تو این اعمالو انجام دادی، میگه من این عمل انجام ندادم.
یعنی به حرفشون و به تکلمشون هیچ اعتباری نیست.
احسن. این مثل همون کسی که جیبوری که دستش تو جیب دیگریه، اون میگیرش میگه تو بودی جیب، میگه نه دستش تو جیب او. میگن کسی رفته بود تو باغ مردم برای برها دزدی، تو میوه های باغ مردم رو داشت میخورد، تو این کیسه‌ش هم میریخ. صاحب باغ اومد گفتش که تو اونجا چی کار میکنی؟ خب حالا ببینید موقع به هر حال سر به زنگاه. گفت منو باد انداخته اینجا، انکار کرد. گفت خب این میوه ها تو این کیسه چی کار میکنه؟ گفت اتفاقا منم تو این موندم که این میوه ها تو این کیسه چی کار میکنه. ببینید اعمال رو تو نامه عمل که اگه یادتون باشه قبلا میگفتیم نامه عمل یک کاغذ نیست، به صورت
این عملو گفتین بعد نشون
خود عملو شما داری انجام میدی. خب اینو به آدم ارائه میدن، باز این افراد میگن نه ما نبودیم. در روایت از امام باقر داره که ملائکه میان شهادت میدن، اینا برمیگردن میگن که خدای این ملائکه به نفع تو شهادت داد، ما اینا رو قبول نداریم. اینجا عذاب و اینجا خداوند متعال مخ میزنه به دهانشون. این آیه مربوط به همین جاست که الیوم نختم علی افواههم، به این آدم های دروغگو به دهانشون مهر میزنی و اون وقت دست و پاهاشون شروع میکنه، چشم و گوش و اعضا و جوارحشون شروع میکنه به گفتن که ما چه کردیم.
پس در واقع قطعا تو این مورد شهادت علیه ماست.
احسن، که حالا عرض خواهیم کرد که این مال کیه؟ این نوع شهادت اعضا و جوارح مال چه کسانی؟ آیا مال مؤمنینه یا فقط مال غیر مؤمنین؟ حالا این همه عرض خواهیم کرد. شهادتی که اعضا و جوارح میدن، بعضی از بزرگان و علمای ما گفتن که شهادت اینه که نشون میدن عمل رو، یعنی دست نشون میده چه کرده، اون کاری رو که کرده، اینو که دیگه نمیتونی کتمان کنی، که اون عملت رو خود دستت نشون میده، اون خیانتی که چشم کرده خود چشم نشون میده، خیانتی که زبان کرده که غیبت کرده تهمت زده،
یعنی اون عمل بازسازی میشه،
اون عمل بازسازی میشه. بعضی از بزرگان ما گفتن شهادت اعضا و جواره که دیگه جای انکار نیست، خودت داری عمل رو انجام میدی، این نوع شهادت اعضا و جواره. البته حالا ما واقعا چیزی که بتونیم قسم بخوریم که همین جوریه نداریم، اما در این حال این بعید نیست که شهادت اعضا و جواره که به تناسب کارهایی است که کردن، این که خود عمل رو بازسازی میکنن، خودشو نشون میدن که دیگه اصلا جای دیگه انکار به هیچ وجه دیگه نباشه. در رابطه با که همینجا من باید در تو پرانتز عرض بکنم که آدم به هر حال ببینی که همچین مواقفی در پیشی، همچین موقعیت‌هایی در پیشه. من یه بار آقای شریعتی عرض کردم، مرحوم آقای کوهستانی که واقعا از بزرگان ما، سال 56 ایشون مرحوم شد، خیلی سالی نیست، این فرد با عظمت و بنده خوب خدا، ایشون میگفت من یه جوری زندگی کردم که اعضا و جواره هم اون طرف علیه من شهادت ندن. این خیلی به هر حال جرأت بخواد که آدم اینجوری بگه، چشمم شهادت نده که این خیانت کرد، زبانم همینجور، دستم همینجور، پام همینجور. ولی من یه بشارت بخوام عرض بکنم در راستای همین چیزی که حسالی فرمودید، یه روایت بسیار معتبر از جهت سند تو اصول کافی است از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمود شهادت اعضا و جواره مال اهل عذابه، مال مؤمنین نیست. مؤمنین که دارم عرض میکنم یعنی همون کسانی که به خدا، بله بله، به خدا و دین ایمان دارن، حالا ممکنه یه خطاهایی هم کردن. اونایی که اهل عذابن یعنی مشرکین کفار، عذاب و جواره که شهادت علیه اونها میدن که خیلی رسوایی بزرگیست، این مخصوص اوناست. من روایت چرز بکنم چون این روایت نکته زیبایی توش داره. امام باقر علیه السلام فرمود لیست تشهد الجواره علی مؤمنن، جواره بر مؤمن علیه مؤمن شهادت نمیده، انما تشهد علی من حقت علیه کلمت العذاب، بر اون کسی شهادت میدی که عذاب برای او حتمیه و قطعیه. فاما المؤمن فیؤتا کتابه بیمینه، مؤمن رو که نامه عملش رو دست راستش میدن که خوشحال میره، عذاب و جواره علیه او کاری میکنه. بله عذاب و جواره نسبت به مؤمن به نفع شهادت میدن، به نفع شهادت. یه روایتی رو تو تفسیری کشف الاسرار نقل کرده که مژه ها و پلک چشم، خب اینم جزء اعضا و جوارح دیگه، شهادت میدن خدای این مؤمن چقدر گریه کرد برای تو، چقدر از خوف عذابت گریه کرد. خداوند اون طال بفرماید که این مؤمن رو من آزادش کردم، هازا عتیقون به شعرتن، این آزاد شده و آمرزیده به واسطه یه تار موه، این موجشه که این شهادت رو داد. از او جواره اگه شهادت بدن به نفع میدن، به ضرر فقط مال کفار. تو از او جواره فقط این خصوصیت هست، اما بقیه رو ما نداریم، زمین زمان فرق نمیکنه دیگه، برای همه شهادت داده میشه. من فقط ستای دیگر رو اگه با اسم میبرم باشد. اگر اجازه بفرمایید که ما تمام بکنیم. این هفتمین دسته ای بود که گفتیم که در تو از او جواره. هشتمین چیزی که شهادت میده وجدان خود انسانه، وجدانی که بیدار شده و کاملا دیگه اونجا به هر حال فهمیده حقایق رو. البته خب اون وجدانهایی که قابلیت بیدار شدن دارن دیگه،
اونجا بشن اهل لا اله الا الله که وقتی گفتی،
اونی که کوره و تا ابد بر همون جهالت و شرک و کوری و خودش هست، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اما اون کسانی که نه، با یه تلنگرهایی، با یه شکهایی که تو این مسیر آخرتی بهشون داده شده بیدار شدن، این تو قرآن هستش که اینها فاعترفوا بذنبهم، خودشون اعتراف میکنن به گناهان، دیگه دروغ دیگه نمیگن، قبول میکنن. قالوا شهدنا علی انفسنا، میگن ما شاهدیم بر خودمون، علیه خودمون شهادت میدیم،
میپذیریم.
اینم دسته هفتم. دسته هشتم که قبلا بحث شو داشتیم، بعدن هم تو بحث بهشت و جهنم خواهیم داشت، خود اعمالی است که انجام دادیم تجسم پیدا میکنه دیگه. اعمالی که تو دنیا انجام دادیم اونجا تجسم پیدا میکنه، خود تجسم عمل شاهده بر این که چه کردی. خود اعمال خوب یا بد، نمازی که خوندی، روزه‌ای که گرفتی، اونجا به شکل ملکوتی تجسم پیدا میکنه. یا خدای نکرده ظلمی که آدم کرده، اگه خاطر شریفتون باشه مثلا ما میگفتیم کسی که اینجا صدقه داده در عالم آخرت به صورت یک سایه و خنکا براش خواهد بود، تجسمش اینه. خب ببینید اعمال وقتی تجسم پیدا میکنه خود شاهد
دیگه چه اتفاق افتاده،
مشخصه چه اتفاق، خود شاهد و گواه. اینم دسته هشتم که تو قرآن و وجد و ما عملو حاضر، آیه هایی که داره که اعمال رو حاضر.
خودمونم داشتیم در مورد صحبت
کردیم، همین من دیگه اینجا دیگه خیلی نمیستم رو این جهته. و آخرین چیزی که شاهد هستش و دهمین مطلب قرآنه، که از بعضی از روایت برمیاد قرآن شهادت میده و شهاده بر این هستش پیش خداوند متعال که خدایا فلان کس با من ارتباط داشت، تماس داشت و فلان کس منو مهجور گذاشت، ترک کرد. در واقع شهادت به نفع کسی و یا به ضرر کسی که همون شکایته از بعضی
قرآن
از
شکایت.
بله بله، تو بعضی از روایات این برمیاد که مرحوم مجلسی تو جلد هفت روایاتش، چون روایت خیلی طولانی هستش، اون روایت شهادت قرآن به نفع بعضی و به تعبیر دیگه شفاعت قرآن از بعضی و شکایت قرآن از بعضی که خدای اینا تو دنیا با من اینجوری رفتار کردن، رفتارهایی که افراد تو دنیا با قرآن کردن رو اونجا شهادت میده، بیان میکنه و طبیعتا خب به نفع بعضی میشه و به ضرر بعضی. انشالله ما جزو اون کسانی بشیم
انشالله
به نفع باشه.
خیلی خوب، هم جای امیدواری داره هم جای ناراحتی. یعنی حکایت آقای کوهستانی، مرحوم آقای کوهستانی که نقل کردید که من طوری رفتار نکردم که عذاب و جواره من علیه من شهادت بدن، فکر میکنم اوضاع من نوعی خیلی پس معرکه است. آقای حالی حالا بالاخره
من آقای شریفی اجازه میفرمایید یه نکته فقط؟
بله بفرمایید.
ببینید ممکنه کسی بگه چرا مثل آقای کوهستانی نمیگه، چون تا وقتی کسی تو دنیا ضمانت نامه‌ای بهش ندادن که مؤمن میره اون طرف.
بله،
ما به شرطی اعضا و جوارحمون در قیامت علیهمون شهادت نمیدن، گفتیم فقط علیه کفار شهادت بدن.
بله،
نه مؤمنین، به شرطی که انشالله بتونیم ایمانمون رو ببریم.
اون دعای عدیلی که گفتید برای
که انشالله جزء همون
انشالله. میخوام بگم که بالاخره ما بر اثر جهل، بر اثر غفلت مرتکب گناهان و اشتباهاتی شدیم و این شاهدان و گواهانی که شما اشاره کردید بهش، بالاخره گرچه چشم امید همه ما به شفاعت شفیعان ماست که انشاءالله این بشارت رو بدم، با جایی که صحبت میکردیم به زودی به بحث شفاعت خواهیم رسید که خیلیاتون لحظه شماری میکنید برای رسیدن بود. ولی آقای عالی، وقتی مثلا بالاخره مرتکب یک اشتباه و یک گناهی شدیم، اگر توبه بکنیم
روایتش رو جناب شریعتی هفته قبل خوندی.
خب در مورد
به روایت معصوم فرموده بود بر همه شهود پوشونده میشه. آها. تمام اون کسانی که
فقط در مورد زمین گفته بودید شما.
اون نمونه است. بر از زمین و ملائکه اس برده شده تو اون روایت که اکتومی کتمان کنید بپوشونید. توبه حجاب بر گناهان میشه و همه پوشونده میشه و اونی که توبهش یه توبه خالصی است که حتی جبران هم کرده گذشته هاش رو، اصلا اون گناه ها تبدیل به حسنه میشه تو نام عملش و اعمالش حسنه است.
یعنی زمین زمان
همه چی به نفع، همه چی به نفع. توبه کار کردش انقلاب ماهوی تو همه چیزهایی است که ثبت کردن. گناه تبدیل میشه به حسنه.
چه خوب شد که توبه رو داریم.
خدا راههای عجیبی گذاشته،
بزرگترین
راههای عجیبی گذاشته.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خیلی خوشحالیم که بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید و خیلی خوشحالیم که مباحث آجای عالی علاوه بر این که به معلومات ما اضافه میکنه، یک ثمره عملی برای زندگی امروز ما داره و انشاءالله همه اینها توشهی بشه برای آخرتمون، جایی که خیلی به همه این نکات و به اعمالی که بر اساس این نکات میکنیم هممون محتاجیم. تلاوت آیات سوره مبارکه بقره رو داریم امروز، آیات 106 تا 112 از صفحه 17 مصحف شریف. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
اللهم صل على محمد وآله.
فرمود سنگین ترین عملی که در روز قیامت در میزان و ترازوی اعمال ما گذاشته میشه صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و دستمون هم در دنیا هم در آخرت از دامن اهل بیت کوتاه مباد. آقا یک نکته بشنویم و انشالله ادامه بحث رو خدمتون هستیم.
جناب شریعت آیه 110 این سوره مبارکه بقره این آیه هست: و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر. پروردگار عالم برای اینکه دستور میده که نماز بخونید که خب رابطه با خالق هستش، و زکات بدید که رابطتون با مردم هم برقرار بشه، به فکر اونها هم باشید. بعد میفرمایید و ما تقدموا لانفسکم، اون چیزی که پیش فرست میکنید جلو جلو برای اون طرف که برای خودتون دارید میفرستید، و ما تقدموا لانفسکم من خیرن، خیراتی که دارید برای خودتون جلو جلو میفرستید، تجدوه عند الله، پیش خدا میبینید، گم نمیشه، هیچ چیش گم نمیشه، کم هم نمیشه. یه نکته قشنگی که اینجا هست اینه که اولا اون خیراتی که ما میفرستیم برای خودمونه، هر چی که تو دنیا میذاریم برای وارثه، برای دیگرانه، اون چی که برای خودمونه اوناست که میفرستیم، و قطعاً چون میفرستیم پیش خدا موندگار هست. پیغمبر اکرم یه گوسفندی رو وقتی که قربانی کردن، خب اینو تقسیم کردن، خیرات برای این طرف اون طرف دادن، یه بخشی کوچکی از گوسفند موند. یکی از همسران پیغمبر گفتش که آقا همشو که دادید، چیزی برای خودمون نموند. پیغمبر فرمود همش موند، فقط این داره میره، اونایی که برای خدا دادیم همش مونده. اگر آدم این دید رو داشته باشه که اولا اون چیزایی که پیش فرست میکنه، خیراتی که برای خودش فرمود
سن رو اول تنظر نفس ما قدمت
لقد، این اولا برای خودش میمونه، و اون چیزایی که اینجا نگه میداره مال خودش نیست، اونایی که اینجا ذخیره میکنه و پسنداز میکنه برای خودش نیست، این برای پسنداز میکنه برای دیگران، و فقط بار دیگران رو داره میکشه. به علاوه که هرچی که بفرستیم اون طرف
اونجا باقی
باقی ها اونجا هست.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده. بعد از بحث شاهدان و گواهان روز قیامت بحث میزان بود که ما دوستان وعده کردیم. بله. تو این دقایق خدمتتون هستیم. جای عالی.
ببینید آیه شریعتی، همونجور که همه ما میدونیم وقتی که میخوان توی دادگاهی اعمال ما رو بررسی کنن، ارزیابی کنن، سبک سنگین کنن، ببینن چی ارزش داره چی ارزش نداره، طبیعتاً روی ملاک و میزان و معیاری باید باشه. شما نگاه کنید وقتی مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه خطی رو میخواید ببینید این خط خوشه، از جهت فنی کاملا اون معیارهای یک خط زیبا رعایت تو شده، استانداردها رو داره یا نداره، با چی باید مقایسه کنید؟ یه معیاری باید باشه، یه میزانی باید باشه، خط بهترین خطات، کاملترین خط با او باید بسنجید. یا فرض کنید یه دیواری رو اگه میخواید ببینید صاف رفته جلو، عمودی کاملا رفته، یا از جهت افقی صافه، خب ببینید اون معمار و بناش با شاغول و تراز این کارو میکنن، ارزیابی میکنن. یعنی هر چیزی برای خودش یه معیار و میزانی داره برای ارزیابی. اعمال ما رو وقتی میخوان ارزیابی کنن، کارایی که کردیم تو این دنیا، خب بر چه اساسی میگن خوب یا بد، نقص داره یا کامله؟ پس باید یه میزانی باشه. اون میزان در قرآن حق و عدله، یعنی اعمال ما رو با حق میسنجن که آیا این عملت باطل بوده یا حق بوده، مطابق با واقع اونی که باید باشه بوده.
خود معیار حق چون بود؟
حالا عرض خواهم کرد. و همچنین در آیه دیگری هست که با عدل میسنجن، با عدالت، که عمل شما ظلم بوده یا عدالت، یا چقدر زاویه داشته، چقدر فاصله داشته از اون عدالت کامل.
درست.
من آیه شو بخونم بعد خدمت اون نکته که شما سوال کردید عرض بکنم. در آیه 8 سوره اعراف خداوند متعال فرماید ول وزن یوم اذن الحق، وزن اون میزان در اون روز حقه، با خود حق اعمال ما رو بسنجن که با اون حقیقت چقدر فاصله داریم، آیا این حقیقت و مطابق اون چیزی که خدا میخواد و واقعیت داره و به سعادت میرسونه انجام دادیم، یا فاصله داره، یا کاملا 180 درجه با او مخالف اوست که باطل محض باشه. در آیه دیگه که سوره 47 آیه 47 سوره انبیاست، خدا تعالی میفرماید و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، میزانهای عدل رو اونجا میایم و میگسترانیم و برقرار میکنیم و اعمال رو با اون میسنجیم. فلا تظلم نفس شیئا، به هیچ کسی ظلم نمیشه اونجا، درست مطابق عدالت. و عمل ببینه تا چقدر ظلم توش بوده، تا چقدر هیچ ظلمی توش نبوده. خب حالا ببینید این حق و عدل رو امام صادق علیه السلام، این میزان هایی که روز قیامت میذارن و اعمال رو با اون میسنجن، امام صادق علیه السلام فرمود که الموازین الانبیا و الاوصیا، پیغمبران و جانشینان اونها، جانشینان معصوم اونها هستن، انسان های کامل که اینا مصداق حق و عدلن، یعنی مصداق حقیقت که درست مطابق اون چیزی که باید انجام میداد،
نمونه اعلی،
درست تیر رو زده به خال، نمونه اعلاش انبیا و اولیا هستن، تو هر عملی هستن که در رأسشون 14 معصوم هست. ولذا هستش که شما میبینید تو زیارتنامه هایی از ائمه یا رجب امیرالمومنین علیه السلام داره که تعبیر میزان الاعمال شده، السلام علی میزان الاعمال، چون مصداق کامل عدالت و حقانیته، به تعبیر دیگه حق مجسمه، عدل مجسمه. عمل ما رو میسنجن، نماز ما رو با نماز او، روزه ما رو با روزه او، هر کار ما رو با او میسنجن، که اون وقت چقدر فاصله داره. از این جهت اینا موازین هستن. اینجا نکته ای که به هر حال باید در نظر بگیریم، خب ممکنه هر کسی این تو ذهنش بیاد که اینجوری خودم خیلی کم میاره،
خیلی فاصله داریم، شو
ما رو میذارن پیش یک خطکش صاف صاف که خطمون چقدر مثلا کج رفته یا صاف رفته، نماز ما پیش نماز هست امیر چیزیش نمیمونه که. واقعش اینه که خب تا حدی همین نگران کننده است، اینجور نیستش که ما به هر حال هیچ نباید نگران باشیم، نه، نگران کننده است که ما چقدر خودمون رو نزدیک کردیم به اون انسان کامل و چقدر از او دور شدیم. منتها تو روایات ما یه نکته قشنگی گفته شده که خب استفاده کنیم، و اون این که اگه کسی بخواد کفه عملش اون میزانش سنگین باشه، به تعبیری که گفتیم به حضرت امیر، به موازین، به اون میزان حق و عدل نزدیکتر باشه، دو کار رو انجام بده.
خب چیون دو کار؟
درسته که همه اعمال صالح و خوبی ها ما رو نزدیک میکنه، اما دو چیز هستش که به خصوص اسم برده شده تو روایت،
یعنی میان بره در واقع.
آفرین. خب برای اون کسی که دستش خالیه اون روز و باید خیلی خجالت بکشه از نمازش، از کاراش که کنار نماز امیرالمومنین میذارن، یک، خوش اخلاقی، حسن خلق. من روایتشو بخونم، روایت از پیغمبر اکرم است: ما من شیء یوزع فی المیزان اثقل من حسن الخلق. چیزی در اون ترازوی عمل اون روز که میخوان اعمالو بسنجن، کفه عمل آدم رو سنگین نمیکنه مثل خوش اخلاقی. آدم خوش اخلاق باشه، همونجور که آدم خوش اخلاق تو این دنیا اعتبار داره، سنگینه، وزینه، و آدمی که بد اخلاقه هر چقدر هم اظهار مقدسگیری در بیاره، آدمی که بد اخلاقه پوکه، یه ظاهری داره است ولی درونش مایه نداره، بیمایه است. آدم خوش اخلاق تو همین دنیا اینجوری هستش، پرمایه است، تو آخرت هم پرمایه و سنگینه و کفه عملش سنگین خواهد. اینو میتونیم اینجا، ولو سخت داره برای بعضیا که به هر حال تواضع نشون بدن، برای بعضیا که
کار ساده نیست، رو واقعا حسن خلق، بله،
اما اگه میخوان اونجا کارشون راحت باشه و گیر پیدا نکنه، از همینجا شروع آدم بکنه. رضوان خدا آیه شریعتی بر مرحوم آیت الله میرزاده تهرانی، من خدمت ایشون خیلی رسیده بودم، بله، ایشون بوده شاید مثلا 19 سال 20 سال پیش مرحوم شد، مجسمه اخلاق بود، یعنی آدم فقط ایشون رو میدید میفهمید خوش اخلاق یعنی چی، یعنی کی. حالا این تازه مال غیر معصومینه ها، حالا شما نگاه کنید یه پله‌ای که در دم دستیه و نزدیک ماست. شون آقای شریعتی به قدر این پیرمردی که اواخر عمر دیگه خمیده شده بود، کوچکترین کس می اومد پیشش بلند میشد تمام قد در مقابلش. اگر کسی میگفت آقا یه موعظه منو کنید، شون میگفت اول تو من یه نصیحتی بکن بعد موعظه میکن. یه نفر به زور دست ایشون رو بوسیده بود، ایشون از اتاق رفت بیرون، یه چند لحظه بعد اومد گو آقا شما از اهل علم هستی، دست منو بوسیدی، من رفتم کفشتو بوسیدم.
عجب.
خیلی عجیب بودیشون. یه بار تو درسش، خب مجتهد مسلم، تو درسش با یکی از شاگردها، خب وقتی بحث صورت گرفت اینو صداش رفت بالا، ایشون از سادات بود اون شاگردش، مرحوم جوادای تهرانی، بعد از درس گو آقا دستتو من میخوام ببوسم که به فرزند زهرا یه مدار صدام رفت بالا. یه موقعی دیر اومده بود منزلشون های شریعتی، دیر اومده بود خونه، زنگ رو نزد، گفت حق بچه ها زایه میشه، حق خانواده زایه میشه، پشت در تا صبح نشست. یه آدم فوق‌العاده ای بود. یکی از شاگرداش میگفت من 2 ساعت دنبال آقا رفتم، سر پا نگهش داشتم برای اینکه سوال ازش بکنم، 2 ساعت با خوش خلقی جواب من رو داد، اصلا عصبانی نشد. بعد که 2 ساعت من نگاه کردم به ساعتم خیلی خجل شدم.
سن نیم ساعتش رو حوصله ما سر میره.
این پیر مرد رو سر پا نگه میگه انقدر شروع کردم التماس کردم و حلالیت خواستم. گفت نه آقا چیزی نبود، وظیفم بود. گفت نه آقا، این یکی از اینم از سادات بود، این شاگردش. میرزا والای تهرانی گفتش که آقا پس اگه میخوای در حق من یه خدمتی کنی، یه کاری بهت میگم انجام بده در ازای این که میگی که به هر حال یه کاری بخوای برام بکنی. گفت آقا بفرمایید، هر کاری باشه میکنم. گفت فقط این کار رو بکن که روز قیامت وقتی جواد و احیانا دارن میبرن به سمت جهنم، تو برو پیش مادرت زهرا بگو من 2 ساعت وقتشو تو دنیا گرفتم، حقی بر من داره، شفاعت من اونجا بکن. یکی از شاگرداش یه چیز فوق‌العاده ای میشه آدم اخلاقی بشه، زحمت داره. این یک. دومین چیزی که کفه اعمال آدم رو تو میزان سنگین میکنه و آدم رو نزدیک میکنه به اهل بیت، همونیست که شما اشاره کردید، صلوات بر محمد و آل محمد است. من اول روایت چی بخونم، بعد یه نکته ای راجبش بگم که چرا. روایت این هستش، امام صادق علیه السلام فرمود که ما فی المیزان شیئان اثقل من الصلاه علی محمد و آل محمد، چیزی در میزان عمل سنگین تر از صلوات نیست. و ان الرجل لتوزع اعماله فی المیزان فیمیل به، وقتی عمل انسان رو اونجا دارن وزن میکنن و ارزیابی میکنن، آدم کم میاره، این عمل سبکه. فیخرج الصلات علی، اینجا اون صلوات ها به کمک میاد، وقتی میاد در این صورت فیضع و حافی میزانه فیرج به، میزان رو سنگین میکنه.
چرا اینجوری میشه؟ چرا
صلوات تولیه و به سمت اهل بیت نزدیک کردنه،
این فاصله رو کم میکنه،
فاصله رو کم کردن.
چه خوب.
تسلیم اونها کردنه، به خصوص اگر کسی اهل هم ظاهر صلوات باشه هم باطن صلوات. ظاهر صلوات همین لفظی است که به کار میبریم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این ظاهر صلواته. باطن صلوات این هستش که آدم بتونه تو عمل تا جایی که میتونه میل خودش رو بذاره کنار، میل اهل بیت رو و خواست اونها که خواست خداست و مشیت خداست، این رو بتونه عمل بکنه. صلوات ظاهری و باطنی هر دو آدم رو نزدیک میکنه، چون این چنینه به میزان داره نزدیک میشه به اون خط خوش، خط خودش رو داره نزدیک میکنه. این دو چیز سنگین تر میشه، این دو چیز اخلاق خوش و صلوات بر محمد و آل محمد کفه عمل رو و میزان رو سنگین میکنه.
به به، خیلی خوب، خدا خیرتون بده. بعد از میزان چه اتفاقی میافتاد؟ جو حالا که اعمال ما رو وزن کردن،
مواقف رو همه رو بیان کردیم خوب. حالا اجمالا اون مقداری که بضاعت ما بود و توان این برنامه بود و مباحث مربوط به روز قیامت، یعنی پل صراط رو
بر اونم که صحبت کرد.
حالا یکی از مباحث مهمه بحث قیامت و آخرت بحث شفاعت اهل بیت، شفاعت حالا اهل بیت و شفیعان، حالا غیر از اهل بیت هم شفیعان دیگری هم هستن که اینو ما بحثو مطرح میکنیم و بعد دیگه بحث بهشت و جهنم که دیگه از بحث روز قیامت خارجه، یعنی بحث خلوده، بحث بهشت و جهنم هست که دیگه حالا ان شاء الله بعد از صراط ورود به بهشت کسانی دارن، یا خدای نکرده اگر کسی ورود به جهنم داره اونجا چه اتفاقاتی میفته، ولی ابتدا بس شفاعت
ان شاء الله. یعنی هفته آینده دوستان ما میتونن منتظر باشن که ما بحث شفاعت رو از محضر حاجی عالی خواهیم آموخت. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. میخوام که حاجی عالی ان شاء الله دعا بکنند و همه ما آمین بگیم، ضمن اینکه چند نفر به ما گفتن و شریعتی برنامه‌تون که شروع شده تو این ایام برای شفای مریضا دعا نکردید. چند نفر التماس دعا گفتن و ما همینجا دعا میکنیم و آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند عافیت به همه مریضان ما، چون اونهایی که در منزل در بستر بیماری هستن، چون اونهایی که تو بیمارستان هستن و دارن برنامه ما رو میبینن، انشاءالله خدا به همشون سلامتی و عافیت عنایت بکنه. چون دعا بکنید انشاءالله هم آمین.
ما دعامون همون صلوات هستش بر محمد و آل محمد و به حق اونها میخوایم در هیچ کدوم از مواقف قیامت توقف نداشته باشه
ان شاء الله.
و همینجور که فرمودید به حق اهل بیت شفای همه مریض ها رو می‌خوایم، به خصوص های شریعتی. من داشتم می اومدم چون قول دادم یه خانمی لرزان و گریان، گفت تو رو قرآن به بینندگانتون بگید دعا بکنن برای گم شده من، بچه‌ای داشته که گم شده، برای همه گم شدگان، همه بیماران و از جمله این منظور. ان شاء
الله خداوند عنایت بکنه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. حاجی عالی نکته گفتن که امیرالمؤمنین میزان عمل ماست، ما فاصلمون چقدر با اون حضرت، یه مقداری باید فکر میکنم بازنگری بکنیم در اعمال و رفتار ما. همون امیرالمؤمنینی که در مسجد کوفه مناجاتش بسیار بسیار دلنشینه، هم نوا بشیم با اون حضرت تا فردا که با این فرحسود انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید. حاجی متشکرم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا